زری برای تشکر هم که شده به مکمهون گفت از قصه تا لذت بردم. مکمهون خندید با وجود این که از چشمهایش بیش از خطی نمانده بود. گفت درست راستش می کنم و می فرستم برای یک ناشر کتاب های کودکان. بعد حاکم آمد و مکمهون را سر میز درس نخوردهی دعوت کرد که مخصوص خارجی ها چیده بودند و از خوب که بریان حرف زد. اما مکمهون وسوسه نشد و گفت که ترجیح می دهد کنار زن دوستش بماند. زری باز تشکر کرد و گفت امیدوارم موفق بشوید آن تیاره پر از اسباب بازی را بسازید. مکمهون آهی کشید و گفت کی تیاره‌ای خواهد ساخت که برای مردهای غمگین تسلا بریزد؟ متاسفم که یوسف با یک بشقاب پر شیرین پلو آمد به طرفشان و گفت برای هر سه تامان. صفحه 69. مکمهون رو به زری ادامه داد خوب که فکرش را میکنم میبینم همه ما در تمام عمرمان بچه هایی هستیم که به اسباب بازی های ما دلخوش کرده ایم و وای به روزی که دلخوشی های ما را از ما میگیرند یا نمیگذارند که به دلخوشی های ما برسیم. بچه های ما، مادرهای ما، فلسفه های ما، مذهب ما. یوسف خندید و گفت حالا یک لقمه بخور، من هیچ سیاه مستی را ندیدم که اینطور هوشیار فلسفه ببافد. مکمهون گفت باور کن از گلویم پایین نمی رود، یک کبریت بکشی گر می گیرم. مرجان رشته خیالاتش را برید و پاشد و در رخت خواب نشست و گفت می ترسم مار. زری به صرافت افتاد و گفت بگیر بخواب عزیزم، مار کجا بود؟ مار تو جعبه زرد حاجی محمد رضاست، دندارش را هم کشیده، در جعبه را هم قفل کرده. و شروع کرد به قصه گویی. یکی بود یکی نبود، یه مردی بود که یک تیاره ساخته بود به چه بزرگی. بار این تیاره همش اسباب بازی بود و کتاب قصه و میوه و خوراکی و شیرینی برای بچه ها. مینا پرسید مادر مار هم تو تیاره بود؟ زری گفت نه جانم، مار نبود، بار تیاره چیزایی بود که بچه ها دوست داشتن. این تیاره می آمد بالای سر شهرها پرواز می کرد و برای بچه ها هر چی دلشان می خواست می ریخت. مرجان گفت آخر می شکست؟ زری گفت نه، تیاره می آمد پایین روی پشت بام خانه ها و بچه ها دامنشان را می گرفتن زیر تیاره و تیاره چی هر چی می خواستن می ریخت توی دامنشان. مرجان پرسید به داداش نمی داد؟ او که دامن ندارد. زری گفت چرا؟ به پسرها هم که دامن نداشتند می داد. گاهی تیاره را رو پشت بام نگه می داشت و مرجان پرسید به آن بچه که زنگ زد هم می داد؟ زری گفت البته. صفحه 70. مرجان گفت خوب. و زری ادامه داد جانم برایتان بگوید تیاره را روی پشت بام ها نگه می داشت و بچه های خوب را سوار می کرد و می برد تو آسمان. از پهلوی ستاره ها می گذشتند، از نزدیک ما می گذشتند. همچین نزدیک ما و ستاره ها بودند که اگر دست دراز می کردند می توانستند ستاره ها را جمع کنند و بریزند تو دامنشان. مرجان باز به صدا در آمد بهش بگو تیارهش را بیاورد رو پشت بام ما، سحر را بدهد دست داداش. خوب؟ زری گفت چشم، حالا بخوابید. و اندیشید دیگر بزرگ شده اید. بچه وقتی خاطره پیدا کرد و توانست گذشته را به یاد بیاورد دیگر بچه نیست، هرچند این گذشته فقط چند ساعت پیش باشد. بچه ها که خوابیدند به ایوان رفت. اما خانم دست به زیر چانه همچنان نشسته بود و به منقل بی آتش جلوش خیره شده بود. زری پرسید هنوز در فکر سفر هستید؟ اما خانم سرش را بلند کرد و زری از چشمهای پر اشکش جا خورد. موجه زد و اشک‌ها فرو ریخت و جواب داد: بله خواهر، دل من تنگ است، عالمی که تنگ نیست. حالا که این دنیا نشد، اقل کم تهیه آخرتم را ببینم. اگر کسی مجاور چنان امامی بشود، شب اول قبل نکیر و منکر به بارینش نمی آید، سؤال جواب هم ندارد. وقت مردن اول حضرت امیر و بعد امام حسین به بارینش می آید. و اگر زن باشد، حضرت فاطمه دست در دست این مطهران پیش خدا می رود. زری گفت: عجیب است، خانکاکا با پیغامی که آورد چطور همه من را آشفته کرد، حتی بچه ها را. آنها دیروز مار حاجی محمد رضا را دیده بودند و نترسیده بودند، اما امشب می ترسیدند و خوابشان نمی برد. عمه گفت: راست می گویی، مدت ها بود یاد مرده های ناکامم را نمی کردن. امشب همه ایشان از پیش چشمان گذشتند. زری گفت: چندین و چند سال است عروس شما هستم، اما هرگز نشنیدم اشارهی به بچه یا شوهر ناکامتان بکنید. امشب صفحه 71. عمه گفت: همیشه دردم را برای خودم نگه داشتم، هیچ وقت به کسی نگفتم چه کشیدم. زری نشست، دست عمه را در دست گرفت و گفت: ولی خودتان همیشه می گفتید اگر آدم درد دل کند قصه‌اش کم می شود. می گفتید علی سر را در چاه می کرد و قصه‌هایش را به دست آبی می داد که نمی دید. می گفتید یقین دارم که آب چاه ها از شنیدن قصه‌های علی می خشکیده. عمه سرش را تکان داد و خواند: گر بخواهم در غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. زری پرسید: من از شاه کمترم؟ عمه گفت: ولی تو جوانی، نمیخواهم آب و تاب جوانیت بخشکد. زری گفت: من هم به اندازه خودم قصه داشتم. و عمه گفت: میدانم. و شروع کرد، خودش شروع کرد به گفتن آنچه در دل داشت، درد دلهایی که تا آن شب زری هرگز از زبان او نشنیده بود. فصل 6، صفحه 72. آن شب پای همین منقل حی حاضر نشسته بودم و مثل همین شام غریبان آتشها را به هم می زدم و خاکسترها را با انبو روی هم فشار می دادم. چشمم به همین عروسک های برنجی دور تا دور منقل بود که این طور دستشان دست هم دیگر است. همان شب شمردم 32 تا عروسک بود، عروسک بی چشم و ابرو، هنوز آخ نگفته، هنوزم همون 32 تا است. سودابه هندی تا صبح پهلویم نشست و پا به پایم اشک ریخت. وقتی بچه مرد تو آن باغ تک و تنها، می دانستم مرده، اما بغلش کردم و تا سر دزک دویدم. بچه 6 ساله، اگر حالا بود کی فکر حجاب و مرد نامحرم بود؟ کی فکر تریاک بود و از بی تریاکی رعشه می افتاد به تمام تنش. رفتم خانه خودمان. حاج آقایم با سودابه کنار همین منقل تو ارسه نشسته بودن. دلم می خواست ها کنم و همه مردم را با های زهرآلودم خاکستر کنم. سودابه پاشور بچه را از من گرفت. دیدم که برزخ شد، اما روی خودش نیاورد. عجب زنی بود، خون به دل بیبی خیلی کرده بود، اما عجب زنی بود. رفت و برگشت. پرسیدم: چی بر سر بچه هم آوردی؟ گفت: کسی چه می دانم، شاید محمد حسین بتواند با نفس حقی که دارد در بچه روح بدمد. گفتم: کفر می گویی زن، فقط خدا روحی دمد. پیش پدرم عربی و فارسی خوانده بودم و پیش محمد حسین برادر سودابه هم جغرافی و هندسه. صفحه 73. پدرم از تهران که برگشت خانه نشین شد، دیگر نماز نرفت. درسش را در مدرسه خان مجبور شد تعطیل کند، فقط در خانه مجلس تدریس داشت. تو اتاق ارسی می نشست و آقایان می آمدند و دستش را می بوسیدند و از او مسئله می پرسیدند و من در اتاق مجاور می نشستم و گوش می دادم. پدرم از نجف که آمد، تمام مردم شهر پای پیاده تا باجگاه به استقبالش رفتند. روز اولی که نماز جماعت خان، تمام آخوندهای شهر حتی امام جمعه به او اقتدا کردند. سر منبر که رفت، تو مسجد وکیل خان جای سوزن انداز نبود. خدایا، من هم برای خودم زنی بودم. 10 بار بیشتر کاغذهای سریه حاج آقایم را که به آب پیاز می نوشت توی سینه‌ام گذاشتم و بردم شاه چراغ با آنها که باید رساندم. مثل الان یادم است. وعدگاه میان 2 تا شیر روبروی حرم مطهر بود. محمد حسین و خواهرش تازه از هند آمده بودند. خواهرش سودابه تا آخر هم زن پدر من نشد. می گفت همین طوری راحت تر است. البته او بی را آواره کرد و خیلی خون به دل بیبی کرد، اما عجب زنی بود، رقاصه بود. هیچ وقت یادم نمی رود آن روز که پدرم در باغ رشک بهشت مهمانی داده بود، سودابه را دعوت کرد. سودابه یک خال سیاه پشت لبش داشت، سبزه بود، همچین قشنگی هم نبود، کوتاه بود، چشمهای سرمه کشیده درشت و گیس بلند داشت. وقتی نمی خندید شبیه جغد می شد، اما خنده که میکرد انگار دست گل از دهنش میریزد. همه مرد و زن دور خرند ایستادند و دست میزدند و او به نظر میامد لخت است و فقط خودش رو با جواهرات پوشانیده، اما لخت نبود. سینه بند جواهر نشانی داشت و زیر آن تمام بدنش رو با یک جور جوراب رنگ گوشت پوشانیده بود. تا آن روز رقص سودابه را ندیده بودم. حتما معمولی نبود، همه ی اعضای بدنش را حرکت می داد. کتف و شکم و چشم و ابرو که سهل است، حتی چانه و بینی و گوش و مردمک چشمش را هم تکان می داد. با حرکاتش بانمود می کرد که روی جسد مردی دارد می رقصد. در رقص دوم یک لباس حریر آبی که حاشیه زری داشت تنش بود و 2 تا کفتر روی سینه هایش خوابیده بود. صفحه 74. کفتر راست راستکی، پر کفترها را گل سنبولی رنگ کرده بود و یک تکه حریر آبی از سر لباسش هم دستش بود. همچین آهسته آهسته می رقصید که انگار می ترسد کفترها بیدار شود. رقصش که تمام شد کفترها را هوا کرد. بعد از رقص سوم خیلی گرمش شده بود. با همان لباس اطلس صورتی که ترش بود سر آب نما نشست و پاهای لختش را در آب کرد و من دیدم حاج آقا مجتهد جامع و شرایط شهر روبروی سودابه نشسته و با باد بزن بادش میزند. بی خود نبود که پدرم محمد حسین را دعوت کرد بیاید من را درس بدهد. پیشش جغرافی و هندسه میخواندم، نقشه جغرافی میکشتم. همچین سرگرم کارم بودم که نمیفهمیدم دوروبرم چه خبر است. اولین روزی که طیاره به این شهر آمد، همه ی خلق خدا قالیچه برداشتند و از صبح سحر رفتند باغ تخت تماشا. من پشت بام بر آفتاب نشسته بودم و نقشه هندوستان میکشتم. طیاره آمد، از بالای سر من رفت، اما من سرم را بلند نکردم نگاه کنم. خدایا، همچی آدمی نباید تریاکی بشود. محمد حسین آفتاب پرست بود. هر صبح و هر شام می رفت کله پشت بام، چشم به آفتاب می دوخت و آفتاب چشمش را ضایع کرده بود. سیاهی تخم چشمهایش سفیدی می زد، بس که چشم به آفتاب دوخته بود. چشم بندی هم می کرد. روی آب حوض تو کلاه نمدی تخم مرغ نمرو می کرد. از خورد کاغذ اشرفی در می آورد. ساعت جیب حاج آقایم را قورت می داد و از جیب خانکاکا درش می آورد. کفبین هم بود، کف مرا هم دیده بود. گفته بود 12 پسر گیرت می آید و همهشان وزیر می شود. و من گفته بودم پس پسرهای من کابینه وزرا را تشکیل می دهند. حاج آقایم می گفت محمد حسین قدرت روحی دارد، اما مردم شهر می گفتند کارش سحر و جادوست. حالا هرچه بود خدا بیامرزدش. زحمت من یکی را خیلی کشید. محمد حسین همان شبانه بچه را کفن دفن کرده بود. از آن روز تا یک هفته هر روز می نشاندم روبروی خودش و در چشمم خیره می شد و می گفت خوابت می کنم و در خواب بچت را خواهی دید که چقدر جایش خوب است و خوش و خرم است. اما من خواب نمی رفتم. صفحه 75 می گفت مقاومتت زیاد است. روی ناخن شستم را با جوهر سیاه می کرد و می گفت حالا چشم بدوز به ناخنت، الان بچت پیداش می شود. نمی بینی؟ آمد. آمد از او بپرس چه می خواهی؟ هندوانه می خواهد. اما من هر چه خیره می شدم چیزی نمی دیدم. آن شب من و سودا به هندی تا صبح نشستیم. او زن پدر من نشد، هیچ وقت نشد، اما عجب زنی بود. از آن زنها که از خود شعایی پس می دهند که اگر آن شعا به کسی گرفت چه خودش بخواهد و چه نخواهد جلب می شود، و آن وقت آن آدم شعا گرفته به هیچ وجه نمی تواند خودش را از این جذبه خلاص کند. به قشنگی و زشتی نیست، به آب و گل است. همه خلق خدا از کار حاج آقایم حیرت می کردند. شاید پشت سرش توف و لعنت هم می فرستادند. مرد رندی که آخرش هم نفهمیدیم کی بود، سفارش یک عالمه پرده قلمکار به اصفهان داده بود با نقش شیخ صنعان و زیر نقش نوشته شده بود شیخ صنعان با مریدش می رود شهر فرنگ. یک پیر مرد انگشت به دهان شیخ صنعان بود که عمامه و عبا و ردا داشت این حاج آقایم، و مریدها سر به دنبالش گذاشته بودند و دختر گرشمال هم در بالاخانه نشسته بود. آن روزها هر خانه‌ای که می رفتی یکی از این پرده ها داشتند. مردم وقتی بخواهند بد جنسی کنند خوب بلدند. خود حاج آقایم می گفت مسجد و درس هم را که ازم گرفتند. در کارهای دیگر هم استغفرالله نمی توانم دخالت کنم. کردیم و دیدیم. آخر آدم باید در این دنیا یک کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند. باید بتواند چیز را تغییر بدهد. حالا که کاری نمانده بکنم پس عشق می‌ورزم. می گفت عشق از این بسیار کردست و کند، خرقه باز و نار کردست و کند. می گفت تخته کعبه است ابجد خان عشق. آخوندهای شهر برایش درآورده بودند که بابی شده و هر روز می رود بازار شمشیرگرها زیارت. اما چون سفره گسترده‌ای داشت و اقل کم با تلفن مسئله های مشکلشان را حل می کرد علناً تکفیرش نکرد. به علاوه عمامه آخوندها هم دیگر پشمی نداشت و بیشتر آخوندها هم کلاهی شده بودند. صفحه 76 حاج آقایم می گفت که نوبت من نرسیده. می گفت دوره دوره من نیست و کنار نشست. اما هیچ وقت هم با آنها راه نیامد. از اول همین طور بود تا آخر هم همین طور ماند. در دعوای میان کلانتر و مسعود خان دندان طلا بیشتر خلق خدا بیرق انگلیس سردر خانه هایشان زدند تا کسی جرأت نکند خانه هایشان را غارت کند. اما حاج آقایم بیرق که نزد هیچ، پا به پای خاخام بزرگ زخمه های محله جهودها را به دکتر می رساند یا بالای سرشان دکتر می آورد. چقدر برایشان حرف زد، چقدر تفنگچی های کلانتر را نصیحت و دلالت کرد تا از غارت محله جهودها منصرفشان کند. اما آنها جیرخار کلانتر بودند. از پشت شیشه تیر زده بودند به یک زن جهود که داشته بچهش را شیر می داده. پستان در دهن بچه بوده و زن از حال می رود. حاج آقایم سر می رسد بچه را زیر عبایش می گیرد و همانطور بچه به بغل با عمامه و عبا می رود سراغ دکتر اسکات فرنگی در مریضخانه مرسلی. و حالا دکتر اسکات کیست؟ طبیب مخصوص کلانتر و کس و کارش، و حاضر نیست بر بالین کسانی بیاید که به دست اعوان و انصار کلانتر زخمی و کشته شدند. آن روز حاج آقایم یک تن مریض خانه را تعطیل می کند و دکتر اسکات فرنگی و چند تا پرستار ارمنی در مریض خانه را به بالین زن و زخمه های دیگر محله می برند. زنش خوب شد. می دانی کی بود؟ همین طاووس خانم که هنوز که هنوز است برای یوسف شراب می آورد و ترمه های بید زده ات را برایت آب کرد. یادم است فلفلی زرگیر موسا تیر خورده بود. آوردندش به خانه من. در هشتی خانه روی سکو جای قاپوچی خواباندندش. تیر خورده بود به سفیده رانش و خون مثل لوله آفتاب از زخمش می‌ریخت، مثل فواره، و هشتی پر از خون شده بود. و حالا حاج آقایم خانه نیست و بیبی هم از دیدن این همه خون افتاده به استفراغ. چادرم را انداختم سرم و دویدم مطب دکتر عبدالله خان. اینها مطبشان گود عربان بود. تمام راه را دویدم. بینی و بین الله آنها هم بیرق انگلیس سردر خانه هایشون نزده بودند. مرحوم حاج حکیم باشی پدرشون هنوز زنده بود. چهار برادر بودند که سه تاشون طبیب بودند و برادر آخری هم دواسازی می کرد و دواخانه داشتند. صفحه 77. خدا بیامرزدش. از میان آنها فقط دکتر عبدالله خان زنده است. در مطب آنها از زخمی و کشته جای سوزن انداز نبود. به التماس افتادم و گریه کردم. دکتر عبدالله خان همراه هم آمد. می گفتند نفسش شفاست، با وجودی که خیلی جوان بود. اما چه از این که وقتی رسیدیم فلفلی تمام کرده بود و یک چادر شب انداخته بودند رویش و کس و کارش رفته بودند به خانه ما و شیون می کردند و بیبی هم قش کرده بود. و حالا خانه ما کجاست؟ درست روبروی چارزن بود، یعنی روبروی خانه پدری عزت الدوله. عزت الدوله تازه شوهر کرده بود و شوهرش خانه داماد بود و همه آتش ها هم از گور شوهر عزت الدوله بلند می شد که داماد کلانتر بود. البته من و عزت الدوله صیغه خواهر خواندگی خوانده بودیم، اما در آن روزا کسی به فکر خواهرش نبود، چه برسد به فکر خواهر خواندهش. فقط به احترام حاج آقایم بود که به خانه ما نریختند. به علاوه می ترسیدند فتوای جهاد بدهند. آخر این قضایا خیلی پیش از اینکه حاج آقایم به تهران برود اتفاق افتاد. یقین دارم اگر حاج آقایم می خواست می توانست آدم را خواب کند. چشمایش را می دوخت وسط گودی دوتا چشم آدم و کی می توانست مقاومت کند؟ نه همچین مردی شد عبد و عبید سوداب هندی و آنقدر خون به دل بیبی کرد. خدایا خودت ما را به امتحان نگذار. بیبی می شنید و می دید اما دم نمی زد. حالا که گذشته و رفته حتی درد دل با من که دخترش بودم نمی کرد. همه مردم شهر حرف حاج آقا و سوداب هندی را می زدند، غیر از زنش که اصل کاری بود. اما تا خانه خالی نشد حاج آقایم سوداب و محمد حسین را پهلوی خودش نیاورد. مرا شوهر داد، خان کاکا زن گرفت و بیبی آواره شد. شوهر من تجارت پارچه میکرد با مصر و هندوستان. این که خانکاکا هی به کنایه میگوید پسر میرزا میور و دلم را مثل یک کاسه چینی میشکند، از این جهت است که پدر و پسری میور وارد میکردند. حالا دیگه کسی میور وارد نمیکند. آدم میور را که روی تنش حس میکرد از خنکی و نرمیش دلش حال میامد. برای پیراهن زیر و رختک بچه خوب بود. شوهرم خودش را با آسپ زد به دخترهای قنسول دم غروب از داغ بچه. صفحه 78. و بس که به او سخت می گرفتند. حاج آقایم می گفت دوره دوره او نیست و کنار نشست. اما آن ناکام جوان بود، دور از جان یوسف، زبانم لال مثل یوسف. دوره یوسف هم هنوز نرسیده، اما آن ناکام هم مثل یوسف میگفت باید کاری بکنیم که این دوره برسد، در حالی که فقط سر خود را به سنگ میکوفت. آخرش هم که عملا کوفت. راستش حالا حالاها موقع و خوبریده هایی نظیر خانکاکاست. تا کی نوبت امثال یوسف برسد؟ یادم نمیرود خاندارم که بر باد رفت یوسف برایم نوشت. نوشت خواهر سعی کن روی پای خودت بیستی، اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچ کس خم نمی شود دست تو را بگیرد بلندت کند. سعی کن خودت باشی. خدا را شکر که بیبی اینجا نبود داغ‌های مرا ببیند. یک شب بیبی خانکاکا و من و زاد و ورود من را برای شام خبر کرد. آن شب دیدم همچین نگاه ما می کند که انگار می خواهد قیافه های من را از بر کند. دو سالی می شد یوسف رفته بود فرنگستان. این که خانکاکا می نشیند می گوید پدرم خرج تحصیل من نکرد دروغ می گوید. حاج آقایم می خواست هر دوتاشان را با هم بفرستد. خانکاکا خودش نرفت. گفت به اندازه خرج تحصیلم به من ملک بده و حاج آقایم هم داد. بیبی از ما خداحافظی کرد و گفت می رود حضرت معصومه زیارت و از آنجا هم می رود امام رسد. سفرش یک ماهی دو ماهی طول می کشد. حالا نگو قصد کربلا کرده، آن هم قاچاقی. آنچه از مال دنیا با خودش برد پولی بود که حاج آقایم داده بود و مقداری هم زر و زیور زنانه و یک چمدان لباس و یک آفتابه. گوشواره زمردش را هم داد دست من که اگر در سفر طوری شد به یوسف بدهم. شب عروسیش به دست خودش به گوش زنش بکن. یک ماه بعد کاغذش آمد که من کربلا مجاور قبر امام شدم. دل با پسم نباشید. به احدی نگفتم خواهر. تو هم از من نشنیده بگیر. اما مادرم در کربلا به کلفتی افتاده بود. کلفتی خانم فخر و شریعه. تا کربلا بود نه پولی خواست و نه حاج آقایم. نه خدای سه چهار بار حاج آقایم به اصرار من و خاکاکا توسط این و آن پولی حواله کرد. اما به دست بیبی رسید یا نرسید خبر ندارم. صفحه 79. هیچ وقت که کاغذ نمی فرستاد. در همون کاغذ اول شرط بی کرده بود که کاغذ به من ننویسد. می خواهم فکر و ذکری غیر از آقایم امام حسین نداشته باشم. آن شب را می گفتم کنار همین منقل آتش حی و حاضر نشسته بودم و خاکسترها را با انبر روی هم فشار می دادم و پخش می کردم. دیگر آتشی نمانده بود. شام غریبان گرفته بودم. سودابه هم پا به پای من نشست تا صبح. عجب زنی بود. حیف که آنقدر درد به دل بیبی کرد. آن شب از سودابه پرسیدم آخرش نفهمیدم تو که هزار خواهان داری از چه چیز پدر من خوشت آمدی که مادرم را آواره کرده ای؟ باز گفت که دست خودش نیست و گفت که می داند یک ملای شیعه یک مجتهد جامع و شرایط را بدنام کرده. می داند که یک زن بیگناه را آواره کرده اما دست خودش نیست. گفت آدم با کسی در زندگی های قبلی دمخور بوده، بعد از او جدا شده، هی به این دنیا می آید تا او را پیدا کند، فراق می کشد و انتظار می کشد، وقتی پیدایش کرد و شناختش مگر می تواند ولش کند. اولش دو تا گیاه به هم پیچیده بودند که یکی پژمرده. در زندگی بعدی دو تا مرغ مهاجر بودند که وقتی به جنوب یا شمال پرواز کردند همدیگر را گم کردند. در زندگی بعدی دو تا آهوی دلاشنا بودند که یکی را صیادی شکار کرده و دیگری در دوری او آه کشیده. بعد دو تا پدر و دختر، دو تا خواهر و برادر. آخرش که به هم میرسند چطور همدیگر را دل کنند؟ این حرف را میزند. اما زن پدر ما نشد که نشد. همینطور خانه ی حاج آقایم مان تا پیر شد. شوهرم که جوان مرگ شد، بنابر حرف یوسف تصمیم گرفتم ملکی را که حاج آقایم پشت قبالم انداخته بود خودم اداره کنم. با تنبان روی اسب نشستم و مزاره تریاکاری را زیر پا می گذاشتم و حالا چند سالم است؟ 28 سال. دهاتی ها را به چوب فلک هم می بستم. خدا از سر تقصیراتم بگذرد. 3 سالی می شد بیبی رفته بود. اگر آن بدبخت روزی که مرد چند سالش بود؟ 44 سال. فخر و شریعه به حاج آقایم تلگراف کرد که بیبی مریض است. حاج آقایم این و آن را دید، الحق و بالانصاف خیلی دوندگی کرد تا اجازه خروج ما را گرفت. صفحه 80. به یوسف هم تلگراف کرد که از همانجا که هست سراغ مادرش برود. 20 پوند هم پنهان از خانکاکا برایش حواله کرد، اما در تلگراف ذکر نکرده بود که بیبی در حال احتضار است. همین هم بود که یوسف دیر رسید. وقتی رسید که ما بیبی را در سردابه حرم دفن کرده بودیم. خانکاکا خیلی دوندگی کرد و از جیب خودش خیلی مایه رفت تا اجازه دادند جنازه را در سرداب حرم بگذارند. هرچند می دانستیم پشت من را که براه کنیم جنازه را از آنجا در می آورند و می برند گورستان عمومی. اما یک شب هم در چنان حریم مقدسی موندن خودش خیلی بود و به آرزویش رسید. وای چه ولزاریاتی! بیبیم در این اتاق دو در یک روی یک حصیر پاره روی یک لحاف شرنده جان میکند و از گرماهی میگفت سوختم. نه سردابی، نه آب خونکی. فخر و شریعه صدایش میکرده فصیح، بیا قلیان بیار، آب گوشتت را امروز شور کرده، به نظرم دلت هوای حاجی را کرده. ای وای، نه خانومی، نه القابی، اسم مادرم فصیح الزمان بود،